آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای دولتی هایتی تا کنون اجساد 20 هزار نفر را از زیر آوار بیرون کشیدند. ناظران بین المللی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در این کشور مستقر شدند. اتهام متهمان پرونده موسوم به هتاکان به آرمانهای انقلاب صادر شد. ساعت 21 امروز شنبه 26 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 ماه ژانویه سال 2010 میلادی است. مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب شما بخیر. الهی روانشاد هستم در کنار حسین آریان در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، در پراگ سرد و پربرف. به شما شب بخیر میگوییم و سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این برنامه و همه برنامه‌های دیگه همراهی میکنید. عزیزان اجازه بدید که با خبرها به رسم معمول آغاز کنیم از حسین آریان.
با سلام. نخست وزیر هایتی میگوید شمار کشته شدگانی که توسط نیروهای دولتی از آوار زمین لرزه بیرون آوردند تا کنون به 20 هزار نفر میرسد. این آمار شامل آمار گروه‌های امدادی نمی‌شود. به گفته سخنگوی سازمان ملل در هایتی، بین 80 تا 90 درصد ساختمان‌ها در شهر لئوژان در مجاورت پایتخت این کشور خسارت دیده است. سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان را در این شهر بین 5 تا 10 هزار نفر تخمین می‌زند. از سوی دیگر ارتش آمریکا اعلام کرده است که به طور موقت حفاظت فرودگاه اصلی پایتخت هایتی را در دست گرفته تا پرواز هواپیماهای امداد رسانی و خروج شهروندان خارجی را هماهنگ کند. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین فردا یک شنبه برگزار می شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که حدود 600 ناظر این سازمان همراه چند هزار ناظر بین المللی در سراسر اوکراین مستقر شدند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و یولیا تاموشنکو نخست وزیر فعلی و همچنین ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر پیشین سه نامزد اصلی انتخابات هستند. 18 نفر خود را نامزد انتخابات کردند، در صورتی که آرای هیچ یک از نامزدها به حد نصاب 50% نرسد، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. وضع اقتصادی اوکراین و ضربه‌ای که در پی بحران مالی جهانی سال گذشته به این کشور وارد شد، مهمترین موضوع رقابت نامزد هاست. دادگاه انقلاب اسلامی تهران احکام 6 نفر را که به هتاکی به آرمانهای انقلاب متهم شدند صادر کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، این 6 نفر به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اهانت به مسئولین ارشد نظام و اخلال در نظم عمومی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. اسامی متهمان اعلام نشده است. از سوی دیگر اعلام شده که حکم محکومیت محسن فراهانی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت صادر شده است. میزان محکومیت او تاکنون اعلام نشده است. آقای صفاحی فراهانی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در زندان به سر می‌برد.
با سپاس از شما حسین آریان بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی شنونده آن خواهید بود. از آخرین تحولات در ارتباط با مرگبارترین زلزله در تاریخ 200 ساله اخیر در هایتی، فقیرترین کشور نیمکره جنوبی، آگاه می شود. بحث تعیین دستمزد کارگران در ایران با یک فعال کارگری در تهران، یک اقتصاددان و یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم. مدیر عامل بهشت زهرا می گوید از این پس اجساد خانم ها در تابوت های آبی و اجساد آقایان در تابوت های سبز روشن رقصپار آرامگاه های ابدیشان در بهشت زهرا خواهند شد. هرچند اصل 25 قانون اساسی ممنوع کرده است، اما فرمانده نیروی انتظامی هشدار می‌دهد که پیام‌های تلفنی و ایمیل کنترل خواهند شد. همه اینها در همین مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که کمک‌های بشردوستانه کشورهای جهان به زلزله زدگان هایتی سرازیر شده است، بزرگترین چالش چگونگی توزیع این مایحتاج اولیه در میان مردمی است که همه چیزشان را از دست دادند. در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امشب برای ایجاد هماهنگی بیشتر در میان مقامات بین المللی و آمریکایی مستقر در هایتی وارد آن کشور خواهد شد. آخرین تحولات مربوط به زلزله هایتی در گزارشی از نادر وکیلی.
در حالی که ورود مواد غذایی و آب آشامیدنی به هایتی از چهار گوشه جهان سرازیر شده است، گروه های امداد و مقام های رسمی مستقر در پورتوپرنس تلاش های خود را به چگونگی توزیع این مواد در میان آسیب دیدگان متمرکز کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود که ساعتی پیش در مورد کمک های بدون وقفه آمریکا به هایتی اعلام شد گفت:
Our longer term effort will not be measured in days and weeks. It'll be measured in months and even years. And that's why it's so important to enlist and sustain the support of the American people.
عملیات کمک رسانی مردم آمریکا به هایتی در روزها و هفته‌های آینده قابل سنجش نخواهد بود، بلکه چنین سنجشی ماه‌ها و بلکه سال‌ها به طول می‌کشد. وی گفت: بنابراین بسیار مهم است که ما به تلاش‌های امدادی خود ادامه دهیم. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری افزود: کشور ما با ظرفیت منحصر به فردش قادر است عملیات کمک رسانی را با سرعت و در سطح گسترده تری انجام دهد.
Our nation has a unique capacity to reach out quickly and broadly and to deliver assistance that can save lives.
در همین حال هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز شنبه وارد هایتی شود تا با رئیس جمهوری آن کشور و سایر مقام‌های آمریکایی و بین‌المللی که به منظور کمک به هایتی سفر کرده‌اند دیدار و تبادل نظر کند. وزیر امور خارجه آمریکا اقدامات امدادرسانی به مردم زلزله‌زده هایتی را مسابقه‌ای در برابر زمان ارزیابی کرد. این سخنان خانم کلینتون در حالی ابراز می‌شود که امدادگران هشدار دادند در صورتی که مواد غذایی با سرعت توزیع نشوند، پایتخت هایتی با هرج و مرج روبرو خواهد شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز که برای ارزیابی اوضاع به زودی عازم هایتی خواهد شد گفت:
A major humanitarian effort is now well underway. Although it is inevitably slower and more difficult than any of us would wish, we are mobilizing all resources as fast as we possibly.
تلاش‌های عمده بشردوستانه به هایتی در جریان است، گرچه این تلاش‌ها به طور اجتناب ناپذیری کند و دشوار پیش می‌روند. وی گفت: ما کوشش‌های خود را با استفاده از تمام منابع و تمام امکانات موجود برای عملیات کمک رسانی هر چه سریع‌تر بسیج کرده ایم. دبیر کل سازمان ملل متحد افزود:
I myself will go to Haiti very soon, both to show solidarity with the people of Haiti and our UN staff and to assess the situation for myself.
من خود به زودی عازم هایتی خواهم شد تا ضمن ابراز همبستگی جامعه جهانی با مردم هایتی اوضاع را از نزدیک ارزیابی کنم. دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد تعداد آسیب دیدگان این زلزله گفت: به نظر می رسد یک سوم از جمعیت 9 میلیونی هایتی به کمک‌های فوری نیاز دارند. وی خاطر نشان کرد سازمان خواربار جهانی در حال حاضر توانسته است فقط نیازهای غذایی 8000 تن را تأمین کند که همچون قطره‌ای در اقیانوس است. از سوی دیگر فرماندهی هوابرد آمریکا که در هایتی مستقر شده روز شنبه گفت در حال حاضر با در اختیار داشتن 24 فرمان هلیکوپتر و 4200 پرسنل نظامی آماده کمک رسانی به شهروندان آواره و بی‌خانمان هایتی شده است. همین فرماندهی اعلام کرد تعداد 6300 پرسنل نظامی دیگر نیز روز دوشنبه وارد هایتی خواهند شد. با این وجود و با تلاش‌های امداد همه جانبه، نشانه‌های چندانی از کمک‌های ملموس در سطح شهر به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد مردم پریشان حال و مضطرب پورتوپرنس در فکر اداره امور در دست خودند، اقدامی که می‌تواند به بی‌قانونی و هرج و مرج دامن زند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران در ایران همانند سالیان گذشته آغاز شده است. همزمان با درخواست تشکل‌های کارگری برای افزایش واقعی دستمزد کارگران، یکی از مقامات وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران است. در این میان در شرایطی که مقامات دولت محمود احمدی نژاد از اجرای طرح لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در چند ماه آینده خبر دادند، اما برخی از کارشناسان میگویند که اجرای این لایحه باعث رشد بی‌رویه تورم در ایران خواهد شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت شورای عالی کار موضوع معیشت کارگران را در تعیین حداقل دستمزد در نظر می‌گیرد. این مقام دولت محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه نرخ تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران است، ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک رقمی شود. برخی از تحلیلگران با اشاره به اینکه نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه‌های دولتی همیشه از نرخ تورم واقعی در ایران پایین‌تر بوده است، می‌گویند نحوه تعیین دستمزد کارگران به زیان آنان تمام شده است. علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و کانون نویسندگان ایران در تهران، با این ارزیابی موافق است.
اگر ما نگاه بکنیم به همین 10 ساله گذشته که بر اساس همین نرخ تورم رسمی حالا تغییراتی در دستمزدها دادن، شاهد این هستیم که هر سال دستمزد کارگران کاهش پیدا میکنه و قدرت خرید اونها کمتر میشه. در سال گذشته 264 تومان، البته ابتدا 275 تومان بود و بعد کاهش دادن، گفتن نرخ تورم رسمی رو بانک مرکزی تغییر داده، با 264 تومان حداقل دستمزد تایید شد. متناسب با آمارهای رسمی که به اصطلاح نهادهای مشخص اعلام میکنن، خط فقر در تهران زیر 800 هزار تومانه.
تعیین حداقل دستمزد 264 هزار تومانی که مورد اشاره آقای ثقفی قرار گرفت، در سال گذشته مورد اعتراض گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری قرار گرفت. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن و در این حال یک شغل داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه.
در این وضعیت مقام های دولتی از جمله محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها تا 3 ماه آینده خبر دادند. این مقام ها از ماها پیش این موضوع را مطرح کرده اند که با اجرای این طرح سطح زندگی اقشار فقیر در ایران بهبود خواهد یافت. در آخرین مورد، به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد چهارشنبه گذشته در شهر اهواز هدفمند کردن یارانه ها را گام بلندی در جهت اجرای عدالت به شمار آورد و افزود که به نمایندگان مجلس تضمین داده است که ظرف 3 سال آینده 1 بیکار و 1 فقیر در کشور پیدا نشود. علیرضا ثقفی درباره چنین وعده‌ای میگوید:
خود این مسئله که میان وعده میدن که تا 3 سال آینده فقر و بیکاری ما نخواهیم داشت، اعتراف بر این است که فقر و بیکاری مسئله مهمی هست در جامعه. مسئولین تلاش میکنن با دادن چنین وعده هایی یه مقدار از بار هیجانات مردم کم کنن، در حالی که همین مسئله طرح تحول اقتصادی وقتی که آدم دقیق نگاه بکنه در این شرایط مطرح شدن بیشتر جنبه های سیاسی داره تا اینکه بخواد مشکلات مردم حل بکنه. طرح تحول اقتصادی یک تورم فزاینده ای رو به وجود خواهد آورد، در حالی که مبلغی که میخوان به یک عده‌ای بدند به عنوان نقدی کردن یارانه ها، اون مبلغ به هیچ عنوان قابل مقایسه با تورمی که به وجود میاد نیست. علاوه بر این، در این طرح تحول اقتصادی یک گرانفروشی مشخصی دیده میشه و یعنی دولت به نوعی دارد مردم رو سرکیسه میکنه با این طرح تحول. در زمینه انرژی که قرار تعدیل بشه، حالا قیمت واقعی خودش رو پیدا بکنم، در زمینه نفت و بنزین صحبت از این هست که این کالا به قیمت جهانی فروخته میشه به مردم.
در تایید مسائل بازگوش شده توسط آقای ثقفی میتوان به برخی اخبار اشاره کرد. برای مثال، یکی از مسئولان شرکت مهندسی آب و فاضلاب به کشور گفته است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، قیمت برق پس از حذف یارانه ها بیش از 21 برابر خواهد شد. همچنین نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایلنا گفت که نرخ تورم در سال آینده به 40% خواهد رسید. خانه کارگر نیز با توجه به این مسائل پیش بینی کرد که با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، سطح تقاضا کاهش خواهد یافت و به دنبال رکود و کاهش تولید شماره بیشتری از کارگران بیکار خواهند شد. در این شرایط برخی از تحلیلگران از رشد اعتراضات کارگری در ایران به خاطر افزایش مشکلات اقتصادی مانند سطح پایین دستمزدها و پرداخت نشدن همین دستمزدها به مدت چند ماه سخن میگویند. موضوعی که به گفته آنان نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته است. بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
کارگرانی که با دستمزدهای خیلی پایین زندگی میکنند، وقتی که حقوقشون 1، 2، 3، 7 تا 14 ماه پرداخت نمیشه، وضعیت فلاکتباری مواجه میشن و دست به اعتراض میزنن. الان با سیاست هایی که اینها در زمینه بالا بردن قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها در پیش گرفتند، به طور که اکثر اقتصاددان ها میگند این اثر تورمی خیلی زیادی خواهد داشت و در نتیجه وضعیت رو از اونچه که الان هستش وخیمتر و وخیمتر خواهد کرد. طبیعتا نگاه اینها نسبت به این مسائل همیشه امنیتی است و میخوان تدابیر امنیتی میتونن جلوی این حرکات اعتراضی رو در میان کارگران بگیرن.
در همین ارتباط شورای تامین استان تهران و رئیس سازمان صنایع و معادن این استان هفته گذشته در جلسه مشترکی بحران‌های کارگری پیشرو و وضعیت کارخانه‌های بحران‌زده پایتخت ایران را مورد بررسی قرار دادند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. و ما مدیرعامل بهشت زهرا در گفتگوی با خبرگزاری فارس از مشکلات شرعی قرار گرفتن جسد خانم‌ها روی برانکارد خبر داده و گفته است از این پس از تابوت برای حمل اجساد استفاده خواهد شد و با تأکید بر مد نظر قرار گرفتن رعایت تفکیک جنسیتی میگوید خانم‌ها در تابوت آبی و آقایان در تابوت سبز کمرنگ رهسپاره بهشت زهرا خواهند شد. ساعتی پیش در این باره گفتگویی داشتم با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق زن. از او بشنویم.
امروز که در همه دنیا مسئله جنسیت در واقع یه جورایی حل شده و انسان‌ها برای انسان بودن دارن زندگی می‌کنن و مهم نیستش که جنسیتشون چی باشه تا از حقوقی برخوردار باشن، هنوز در کشور من متاسفانه این مسئله به شدت اهمیت پیدا کرده و هر روز ما ابعاد تازه‌ای رو در این مورد داریم کشف می‌کنیم که حتی برانکارد هم و تابوت هم باید تفکیک جنسیتی بشه. یعنی حتی ما در اون دنیا هم مشکل داریم با جنسیتمون. واقعا باعث بگم شرمندگی من انسانی است که در این جامعه دارم زندگی میکنم که با چنین مشکلاتی مواجه هستم که حتی جسد من هم براشون مهمه که زن باشه یا مرد. البته میگن که المعنا فی بطن شاعر. من نمیدونم که در ذهن و فکر دستاندرکاران ما چی میگذره که این همه مسئله جنسیت اهمیت داره و باید اینو خدمتتون بگم که هر چی به این موضوع دامن زده میشه متاسفانه مشکلات جامعه ما داره بیشتر میشه. یعنی به جای حل معضلات جامعه این ابعادی که مرتب دارن گسترده میکنن در مورد جنسیت، این مشکلات عدیده رو در جامعه ما فراهم کرد.
خانم پورفاضل، اصولا چگونه مشکلات شرعی به نظر شما که وکیل دادگستری هستید و بیشتر در تماس با مراجع قضایی و قاضیان شرع هستید، به نظر شما چه مشکل شرعی میتونست حمل خانم ها روی برانکارد به بهشت زهرا برای کفن و دفن وجود داشته باشه؟
والا من هر چی فکر میکنم میبینم وقتی که یه جسدی آنچنان پوشیده است که چیزی از اون پیدا نیست و این روی برانکارد قرار میگیره و حتی کسانی که اون رو روی برانکارد قرار میدن چون طرفین اون ملافه‌ای رو که اون جسد روش قرار گرفته رو میگیرن و میگذارن روی برانکارد، بنابراین هیچ تماسی با بدن جسد ندارن، حالا چه مرد باشه چه زن، چه مشکلات شرعی میتونه ایجاد بکنه؟ نمیدونم. هر چی فکر میکنم میبینم اونقدر طرز فکر من با جامعه من، البته نه با جامعه من که مردم اون رو تشکیل دادن، نه با دستاندرکارا، یعنی جامعه ایران با دستاندرکاران ما اونقدر فاصله فکری دارن که ما هر چی میخوایم این گپ رو بپوشونیم متاسفانه نمیشه، چون اونها هر روز یک موضوع تازه رو در مورد جنسیت مطرح میکنن که باعث فوران آتش فشان ذهن آدم میشه که خدایا چرا این در این شرایط و در این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم که همه چی به سرعت داره متحول میشه، چرا فکر دستاندرکاران ما متحول نمیشه با زمان؟ چرا رشد پیدا نمیکنه و همچنان در اون حالت ایستایی موندن متاسفانه. من به صراحت میگم جامعه ما، مردم ما، آنچه که فکر میکنن با آنچه که کسانی که بر اینها دارن در واقع جورای فرمان روایی میکنن تفاوت داره، زمین تا آسمان.
گفتگوی ما در رادیو فردا را با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق زن میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرمانده نیروی انتظامی ایران به کسانی که از طریق فرستادن پیامک تلفنی مردم را به شرکت در تظاهرات فرا می‌خوانند هشدار داد که از این پس با کنترل پیام تلفنی و ایمیل ها با آنان برخورد می‌شود. این در حالی است که اصل 25 قانون اساسی می‌گوید بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. آزاده اسدی در گزارشی به این موضوع می‌پردازد که آیا اصلا امکان دستیابی به ایمیل و اس ام اس افراد و کنترل آنها وجود دارد؟
فرمانده نیروی انتظامی گفته است ایمیل ها و اس ام اس ها کنترل می شوند و جرم کسانی که تجمعات را از این طریق سازماندهی می کنند بیشتر است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده شرکت در اجتماعات غیرقانونی و چیزی که آن را اغتشاش خوانده است باعث برخورد شدید خواهد شد. آقای احمدی مقدم گفته است ایمیل ها و اس ام اس ها از جایی فرستاده می شوند که کاملا در کنترل آنها قرار دارد. او تذکر داده است که مردم نباید تصور کنند چیزی که آن را آنتی پروکسی خوانده است بازدارنده است و افراد این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی شوند. بخشی از ساماندهی تظاهرات های اخیر از طریق اینترنت و پیغام های تلفنی یا پیامک تلفنی بوده است. برخی کارشناسان اینترنت در مورد احتمال دستیابی به ایمیل افراد میگویند اگر شخصی پسورد خودش را گم کند، شرکت گوگل یا یاهو هم نمیتوانند پسورد شخص را پیدا کنند. اما افشین صارمی، متخصص امنیت اینترنت، در مورد اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی و تاکید بر کنترل ایمیل ها به رادیو فردا میگوید
لایه‌های اینترنت رو اگر برای ایمیل یا تلفن‌های اینترنتی یا عکس یا مسیج‌هایی که رد و بدل میشه، هر کدوم از این لایه‌ها رو در نظر بگیریم برای رد و بدل کردن این جور اطلاعات با استفاده از دستگاه‌هایی که نصب شده توی ISP‌ها و مخابرات، قابلیت وجود داره که تمامی این لایه‌ها بررسی بشه.
از زمان ورود اینترنت به ایران و روزهایی که ISP‌ها به شکل مستقل فعالیت می‌کردند، سپاه و وزارت اطلاعات تلاش کرد تا شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت متمرکز شده و آنها را به چند بخش که مرکز کنترل همه شرکت‌ها بودند و به شکلی با سرویس دهنده خارجی قرار داد می‌بستند تقسیم کند. بعد از این تمرکز امکان گذاشتن فیلترینگ برای فرستادن و گرفتن داده ها به وجود آمد. در ایران هیچ سرویس دهنده‌ای بدون هماهنگی با دولت امکان سرویس فرستادن و گرفتن مستقیم با ماهواره ندارد و همه فعالیت های ISP ها تحت نظارت دولت است. به گفته یک محقق فرهنگ دیجیتال در دانشگاه یوواسکلا در فنلاند، با اینکه امکان فنی دسترسی به مسیر فرستادن و گرفتن داده یا اطلاعات یک کاربر وجود دارد، اما در این زمینه شرایطی هست که انجام این ایده را تقریبا غیر ممکن می کند.
نکته‌ای که هست اینه که این دسترسی می تونه کد بشه، یعنی امکانی که ضد فیلترها فراهم می کنند یا امکانی که پروکسی ها بعضیاشون فراهم می کنند، اصولا برای اینه که شما دیتایی رو که می فرستین به یک مرکز، این دیتا کد میشه. دیتاهای کد شده به طور طبیعی اگر الگوریتم باز کردنش رو نداشته باشن نمیتونن اینو بفهمن که چه کانتنتی فرستاده شده یا چه چیزی فرستاده شده. بنابراین این در واقع امکان به طور تئوریک وجود داره، ولی در عمل چنین امکانی نیست. بستگی داره به قدرت و توانایی کاربران برای اینکه چطور ارتباط رو برقرار میکنن. تو ایران خب فیلترها خیلی در واقع رایج شده. بعضی از این آنتن فیلترها سیف نیستن، امنیت لازم رو ندارن برای اینکه برای کاربر این امنیت رو واقعا فراهم کنن. بهترین آنتن فیلترهایی که تو ایران میتونن این امنیت رو فراهم کنن آنتن فیلترهایی هستند که مفتنی هستند بر سیستم های تونلینگ و در واقع کدینگ که ما بهش میگیم کدینگ های سکیور. دیتایی که از اون طریق در واقع رد و بدل میشه خیلی بعیده بتونن کنترل بکنن.
این محقق و متخصص آیتی میگوید پشت حرفهای مسئولان جمهوری اسلامی درباره کنترل اینترنت و ایمیل بیشتر ایجاد ترس بین کاربران وجود دارد.
حجم زیاد مبادلات کنترل کردن رو خیلی دشوار میکنه، بیشتر بر اساس سرویسایی که خریداری کردنه. اینها هنوز قابلیت اینو ندارن که بتونن متن رو به طور کامل پردازش معنایی متن رو بکنن، بدونن محتوای ایمیل ها دقیقاً چیه. معمولا روی کار کلید میکنن یا به طور رندوم میرن کاربرا رو انتخاب میکنن و در واقع حراس رو و ترسی تو جامعه میخوان بندازن رو معمولا به صورت رندوم پیش میبرن، یا اینکه رو ترکینگ در واقع سند ایمیل های رایج میتونن بفهمن که چه کاربران بیشترین ترافیک فرستادن ایمیل رو دارن، بعد رو اون کاربر کلیک بکنن. نوع بیانشون بیشتر بیان ایجاد ترسه، وگرنه تا حالا مردم داشتن استفاده میکردن اونا هم هیچ گونه بخشش خاصی به کار نبرده. به این شکلی که در واقع بیان میکنن نمیتونن اجرا بکنن.
اما محقق فرهنگ دیجیتال در فنلاند معتقد است کنترل اسمس ها با توجه به راهکارهایی که بعضی از مردم ایران برای خود انتخاب کردند اصلا ساده نیست.
به ازای هر شماره موبایل اینا 1 سال اسمس ها رو سیف میکنن، بعد یه چیز حدود 3 ماه بستگی داره به در واقع پرووایدر موبایل گفتگوهای تلفنی رو نگه میدارن. اونا رو برای در واقع کارهای قضایی از قبل دستور بوده که مثلا همه این سرویس ها رو به ازای هر شماره یه مقداری رو از اسمس ها رو نگه دارن. نکته اینه که خب این هم تو ایران به دلیل اینکه این سرویس های ایتالیا، سرویس های همراه اول و سرویس ایرانسل اصولا ارزون شده، زیاد دست به دست میگرده و مردم هم کم کم یاد گرفتن اگه کار خطرناک میخوان بکنن از سیم کارتی استفاده نکنن که به اسم خودشون یا سیم کارت سفید استفاده بکنن، رو این قصه هم نمیتونن کنترل بکنن. میگم همه اینها برمیگرده به میزان هوشیاری افرادی که دارن فعالیت میکنن، وگرنه اون حجم بالای اس ام اس ها قدرت اینها برای مانور دادن کم میشه. دو تا استراتژی دارن، یا رندوم عمل میکنن یا بالاترین ترافیک ها رو هدف قرار میدن. یه موبایلی هست که این موبایل بیشترین حد در واقع فرستادن اس ام اس برای تجمعات از اونجا صورت میگیره. از نظر عملی یعنی امکان عملیش وجود داره که تشخیص بدیم که نودای اصلی که بیشترین میزان فرستادن اس ام اس دارن چیا هستن، یا در واقع مشابهش تو فوروردینگ ایمیل اینه که میتونیم بفهمیم که کدوم ایمیل ها هستن که بیشترین حجم فوروردینگ رو دارن. به خاطر همینم باز کسانی که این کارها رو میکنن در ایران، اونا خودشون تقریبا میدونن که این ایمیل ها یا سیم کارت ها نباید به اسم خودشون باشه.
این در حالی است که زمان زیادی به 22 بهمن سال روز انقلاب 57 ایران نمانده و بعضی از طرفداران جنبش سبز در ایران در حال سامان دادن راهپیمایی دیگری در کنار راهپیمایی طرفداران دولت جمهوری اسلامی ایران هستند.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید و ما دوستان سردبیر گروه شب رادیو فردا اینجا در استودیو میهمان ماست، ژان خاکزاد. اطلاعاتی در مورد پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد براتون داره.
سپاسگزارم الهه که دقایقی از مجله شبانگاهی رو در اختیار من گذاشتی تا با دوستان و شنوندگان گرامی صحبتی داشته باشم. دوستان، پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد از سر گرفته شده. البته ما این پخش صدا منظورمون این نیست که پارازیت ها قطع شده، بلکه ما صدامون رو باز از طریق هاتبرد به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونیم و امیدواریم که شما هم با پیام های تلفنی، ارسال ایمیل یا پیامک به ما بگید که کیفیت صدای ما روی شبکه هاتبرد چگونه است؟ آیا همچنان با پارازیت همراهه یا صدای ما رو صاف میشنوید یا با مشکلات؟ هرچه اطلاع بیشتر به ما بدید، ما هم بیشتر میتونیم در بهبود کیفیت صدای رادیو فردا کوشش کنیم. همکارانمون در بخش فنی تلاش کردند که بار دیگر صدای ما روی شبکه ماهواره یا هاتبرد پخش بشه، ولی پژوهش‌هایی که انجام گرفته شده نشون داده که پارازیت‌هایی که از طریق ماهواره تلاش می‌کنن تا صدای یک رادیو یا تلویزیون رو قطع بکنن به دو صورت هست. یکی پارازیت‌های عمودی زمین به فضا که اون دستگاه پارازیت ماهواره را هدف قرار میده و با ارسال پارازیت با همون فرکانس هایی که اون رسانه داره پخش میکنه تلاش میکنن به طور کامل صدای اون رسانه و یا تصویرش رو قطع بکنن. یکی هم پخش پارازیت های افقی است، یعنی زمین به زمین، که این نوع پارازیت ها زیان‌آور برای انسان و کسانی هستند که در معرض این پارازیت ها هستند. ولی ما میدونیم که از 30 ماه دسامبر پارازیت های عمودی به سوی هاتبرد قطع شده، ولی باز خواهش من از شما دوستان اینه که به ما اطلاع بدید که صدای ما رو روی هاتبرد چگونه میشنوید. سپاسگزارم الهی از وقتی که
سپاس از شما و از شنوندگان گرامی. امیدواریم که پارازیت های هم عمودی هم افقی هر دو قطع بشن. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.
با جهان امروز رادیو فردا.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این اومتو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست به استخونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این اومتو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این اوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، 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 که باز برات آواز
و نتیجه رده‌بندی دومین دوره از مجموعه برنامه‌های ترانه‌های برتر رادیو فردا،
بر اساس امتیازات شما شنوندگان تا این لحظه
رتبه دهم اگه من با صدای سارگون،
رتبه نهم با تو کاوه یغمایی،
رتبه هشتم یارم بیا از گروه کیوس،
رتبه هفتم حالا بچش با صدای ولی،
رتبه ششم تقدیر از شهاب تیام،
رتبه پنجم افسونگر گروه آریان،
رتبه چهارم، دلم برات میسوزه، با صدای رضا صادقی.
رتبه سوم، استخون، با اجرای گروه 127.
رتبه دوم، شهریار منصور، با ترانه بیقرار.
و حالا رتبه اول ترانه های برتر رادیو فردا تا این لحظه، پشیمون، با اجرای مهدی مقدم.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر می کردم دنیا رو تو چشم من می‌بینه، کردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میمیده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میمیره، فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تا عوض مال منه، فکر میکردم چشم بیگناهمون عین خوی سایه دنبال منه، من فکر میکردم دستی که دستمه
برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
کجایی که ببینی من هنوزم، دارم تو حسرت چشات میسوزم، روز و شب دنبال یه راه چارم که بازم پامو تو قلبت بذارم، همش کلافم و تو فکر اینم که هر جوری شده تو رو ببینم، ببینم که بهت بگم ببخشی دلم حرف تو رو هیچ وقت نفهمید، یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تو میگیرم، آدم خرابه و دارم میرم، غریبه ها نتونستن بفهمم یه ذره از دل و از حرفای من، پشیمونی مثل غصه میمونه، تموم خنده ها تو میسوزونه، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفا دیره، میدونم که دیگه دوستم نداری، ولی تو توی قلبم موندگاری، کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفا دیره، میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه دوباره تو بشی چراغ خونه، شت باشم دردت بجونم، میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه، یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تا میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بود، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم.
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پشیمون نام این ترانه است به خوانندگی مهدی مقدم. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
در آینده تست سرطان می تواند به سرعت و در مطب پزشک صورت گیرد. محققان نوعی حسگر میکروسکوپی اختراع کردند که در بدن به دنبال مولکول‌های شیمیایی خاص می‌گردد که تنها در صورت وجود غده سرطانی در خون پیدا می‌شوند. حسگر جدید بر پایه نانوتکنولوژی قادر است حتی ناچیزترین مقدار مواد شیمیایی را که غده سرطانی تولید می‌کند بیابد. برخلاف تست‌های فعلی سرطان که تا چند روز به طول می‌انجامند، حسگر جدید قادر است در عرض چند ساعت نشان بدهد که آیا بیمار به سرطان مبتلا است یا خیر.
توی هر گوشه این شهر دارم از عشق تو یادی سوزونه منو یاده دلی که به من ندازی را میافتم بی هدم مقصد راه ها نمیدونم کاش به شادارو بگیرم ولی هم دوست نمیدونم اگه ما سدن جاده که بشه هم سفر من من یه قسمت که جدایی شده فصل آخره توی هر گوشه این شب دارم از عشق تو یادی سوزونه منو یاده دلی که به من ندادی توی هر گوشه این شب دارم از عشق تو یادی سوزونه منو یاده دلی که به من ندادی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌هایی راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای موسوی وقتی نخست وزیر بود کشتار ده هزارها، آقای کهروی آن موقع که رئیس مجلس بود رشوه خوری، آقای خاتمی سید خندان که کاری از پیش نبود، پایین انداختن دانشجوها از دریچه خوابگاه امیرآباد، آقای هاشمی رفسنجانی یکی از ثروتمندان جهان شده، در هوس بود همین ها بس بود، بذار آقای احمدی نژاد کار خودش رو بکنه.
همه اینا فرمالیته است، جنگ قدرت هاست، فرق نمی کنه، هر کس را شمول شده تا حالا همشون همین بودن، کنم را شمول اومد برای ملت کار کنه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
گل نازم با دلت گرفت، بارون تو چشمت خوشگلت گرفت، نگو با من باز همه چی دمومه. Do
جواب عشقامو چرا نمیدی؟ اینم پای لج بازید میذارم.
نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن بریشه دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه.
نگو به سوگش به من نشست، گوشی رو بردار، من که میدونم همون جا منتظر نشستی. چشیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه نازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز بر میگردی، میای و میبینی که دیگه دیره. نگونده میشه، نگونده میشه، نزم به
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
Yeah. به رادیو فردا گوش میکنید. کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من به خود رنگ فنا زد که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد به دادم برسه عشق دلم